پس و اونجا سکوت میکنیم که سرشار از ناگفته هاست.
دقیقا.
آقای دکتر صفوی، من از آقای دکتر پاینده سوالی پرسیدم که راز جاودانگی زبان پارسی چیست؟ این سوال رو شما چگونه پاسخ میدید؟
هر زبانی بر اساس موجودیت سخنگویانش زنده است. راز جاودانگی زبان فارسی هم به خاطر اینه که ما زنده ایم. من فکر نمی کنم که دش قاطع تر از این سوال شما رو جواب داد.
آیا دکتر، آیا اصلا زبان فارسی جاودانه هست و این ویژگی رو داره که جاودانه بشه؟
والا من غیبگو نیستم، تا حالا فکر نمی کنم تعداد زبانهایی که تونستن این مدت رو دوام بیارن تعدادشون بسیار اندکه. حتی زبان انگلیسی رو الان دکتر پاینده خودشون متخصصن اونجا نشستن، این قدمت رو نداره، یعنی فوراً برمیگرده به زبان انگلیسی کهن و بعدم زبان جرمنی که اصلاً برای انگلیسی زبانها قابل درک نیست، اصلا زبان دیگه ایه. این که یک زبانی مثل زبان فارسی در طول قرنها نه تنها باقی مونده، بلکه تازه الان به نظر من شروع کرده، تازه یه پوست جدید داره میاندازه، یعنی تبدیل داره میشه به یکی از زبانهای علمی دنیا. بنابراین میشه پیشگویی که از این زبان هنوز هم همیشه هستش، تا زمانی هم که هر کسی که هستش فارسی حرف میزنه این زبان باقی میمونه.
خب آقای دکتر اجازه بدید این در همین قسمت این سوال رو از آقای دکتر پاینده بپرسم.
من فکر میکنم در تکمیل صحبتهای جناب استاد صفوی، من فکر میکنم که تا زمانی که ادبیات فارسی وجود داشته باشه قطعا یقینا زبان فارسی هم زنده میمونه. و برای اثبات صحبتم استناد میخوام بکنم به وضعیت تاجیکستان که در جلسه گذشتم یه اشارهی بهش شد. همچنان که آقای دکتر صفوی هم مستحضر هستن، 60 سال حکومت سیاه کمونیست ها با تلاش جدی اونها برای امهاء زبانهای محلی در جمهوریهای غیر روسی زبان همراه بود. از جمله در تاجیکستان اونها تلاش کردند که زبان فارسی رو محو کنن، اما شعرهای فارسی نسل به نسل به توسط آحاد جامعه تاجیکستان نقل شد سینه به سینه، و این یه عامل خیلی مهمی بود که حتی با 6 دهه سرکوب زبان فارسی، عوض شدن خطش، نمیدونم اجباری شدن خواندن کتابهای درسی در مدارس به زبان روسی و غیره، باز هم زبان فارسی به حیات خودش ادامه داد. شاید بتونیم بگیم در واقع زبان فارسی ققنوسوار از خاکسترهای خودش دوباره سر برمیاره و زنده میشه، کما اینکه در تاریخ خود ما هم بعد از حمله اعراب به کشور ما باز هم زبان فارسی حفظ شد، به رغم اینکه مردم کشور ما مشتاقانه آغوش خودشون رو باز کردن به روی اسلام، اما برخلاف بسیاری کشورهای دیگه مانند مثلا مصر که زبان خودشون رو از دست دادن، ما زبان خودمون رو حفظ کردیم.
خب حالا آقای دکتر صفوی این سوال رو از شما بپرسم، این زبان فارسی امروز حفظ شده، آیا این زبان دارای جامعیت برای تمام علوم هست و در همه علوم می توانیم از این زبان استفاده بکنیم؟
مگه الان استفاده نمی کنیم؟ ما الان در تمامی علوم داریم از این زبان استفاده میکنیم. وقتی که در دانشگاه‌های ما به زبان فارسی تمامی رشته‌های دانشگاهی تدریس میشه، اصلا دیگه سوالی نداره دیگه. ما الان تمامی جدیدترین علوم رو میتونیم به زبان فارسی تدریس کنیم، مگر اینکه فکر کنیم اگر واژه خارجیش استفاده کنیم یه مقداری به لحاظ تظاهر و اینها یه مقداری مثلا به قول جدیدا کلاسمون رو ببریم بالا، وگرنه در تمامی رشته ها ما به راحتی از زبان فارسی استفاده میکنیم، واژه میسازیم، خیلی راحت زبان فارسی شده زبان علممون.
آقای دکتر البته گاهی برابر نهادها رو استفاده میکنن و گاهی در علوم میبینیم که صحبتهای اون دو متخصص برای من شنونده خیلی قابل فهم نیست، یعنی از کلماتی استفاده میکنن که فقط در اون رشته پاسخگوه. در برنامه پیشین آقای دکتر پاینده مثالی زدن راجع به دوتا پزشک که با هم دیگه صحبت میکنن، اصطلاحاتی که اونها استفاده میکنن اصطلاحات علم پزشکیست به صورت خاص، اما اصطلاحاتی که برای من فارسی زبان استفاده میشه این تعابیر رو نداره.
بله خب مسلما وقتی ما پزشک نیستیم خب اون اطلاعات رو نداریم، اون تعابیر رو درک نمی کنیم دیگه. من و شما در مورد ادبیات هم که صحبت بکنیم پزشکه نمیتونه دنبال روی حرف ما باشه.
البته صحبت کردن ما به عنوان دوتا ادبیاتی رو اون پزشک متوجه میشه، چون زبان اون زبان فارسی است.
نه قربونتون برم، اونم متوجه نمیشه. اگه من بگم مطلع این غزل رد و صدر علل عجز داره، کدوم پزشک میفهمه یعنی چی؟
البته آقای دکتر پایاندم گویا نظری دارن در این خصوص.
من یه پرسشی برام مطرح شده. فرمایش شما در خصوص این که زبان فارسی از قابلیت ها یا توانمندی های کامل برای فهم علم و بیان علوم دقیق، من فکر میکنم منظور شما بود، برخورداره، منم با جناب عالی کاملا همرأی هستم. اما در علوم انسانی و به طور خاص مثلا در حوزه فلسفه این قضیه به چه صورته؟ مثلا میگم مفهوم دازاین رو به اعتقاد شما، مفهوم شما، نه معادل فارسی شو، معادلی که افاده معنا نکنه، چون هر مترجمی میتونه معادلی بذاره و وضعیتی پیش میاد که ما امروز باش مواجهیم، یعنی که ما ترجمه ها رو میخونیم و کمتر میفهمیم، ولی همون ترجمه ها رو به زبان اصلی بهتر میفهمیم. مفهومی مثل دازاین رو به اعتقاد جناب عالی میشه به سهولت به زبان فارسی افاده معنا کرد؟
لغت دازاین تو آلمانی تعریفش مشخصه، ولی این که یک فیلسوفی این لغت رو در یک معنی خاص به کار میبره، ما ابتدا باید اون تعبیر رو متوجه بشیم که منظور اون چیه، بعد معادل یابی کنیم. در بسیاری از موارد چون ما به اون تعبیره، اون تعبیره رو نداریم و آشنا نیستیم باهاش، میایم سراغ معادل هایی که هیچ کدومش نمیتونه اون معنی رو برسونه. مسئله اصلی اینه که توی اون حوزه ما بتونیم بومی شده باشیم. شما نگاه کنید الان تو زبان شناسی روزی نیستش که ما با واحدهای جدیدی از اصطلاحات به انگلیسی، به فرانسه، به آلبانی اینها مواجه نشیم. همون روزم هم میتونیم براشون معادل بسازیم. چرا؟ چون آدمهایی رو داریم که در این رشته، در ایران دیگه این رشته رو بومی کردن، به همین خاطر. ولی مثلا وقتی که شما میایین سراغ هایدگر، من نمیدونم الان چند نفر فلسفه خونده هستن که متخصص هایدگر باشن و فارسیشون هم اونقدر قوی باشه که بتونن معادل یابی کنن. دکتر،
آی دکتر، مثلا این حوزه که شما فرمودید فلسفه، حتی من راجع به هنر و ادبیات هم میتونم مثال بزنم.
بله.
کلمه مثل ابسورد یا ابزورد رو که خیلی هم استفاده میکنیم، تعابیر گوناگونی مترجمان گوناگون دارن. من چند تا از ترجمه ها رو مثال بزنم. اولین ترجمه که انجام شد، این رو اومدن ترجمه کردن ابسنما. بعد اومدن معنا باخته، بعد اومدن گفتن که ارزش زدا، همه اینها رو میخواد شامل بشه. این میخوام بگم که زبان فارسی در اینجا خیلی به نظر من احساس میکنم که نمیتواند کامل باشه. یعنی اگر که قرار باشه من در دانشگاه بخوام یه مطلب رو درس بدم، من ترجمه بکنم معنا باخته، آقای دکتر پاینده ترجمه بکنن ارزش سودا، و شما هم برای خودتون ترجمه خاص داشته باشید، ما یک مترجمی باید داشته باشیم، یک راوی داشته باشیم که همه اینها رو یک پیمانه بکنه.
همینجاست که کار فرهنگستانمون شروع میشه دیگه. یعنی انتخاب‌های مختلف رو بگیره و بگه که آقایون بیاین روی این یکی هماهنگ بشین و اینو به کار ببرین.
بله.
این در از همون وظیفه اصلی فرهنگستانی که داره به خوبی این کارم میکنه. یعنی در حوزه‌های مختلف متخصص‌ها رو آورده.
آقای دکتر، اگر که به گمانم اگر که خوب عمل کرده بود، این دوچار این تناقض نشده بودین.
خب قبوله، ولی شما نگاه کنید صحبت از علوم انسانی میکنید. در علوم انسانی زمان خیلی مهمه. شما به من یک فیلسوف 23-24 ساله نشون بدین، به راحتی میتونی یه فیزیکدان 23-24 ساله به من نشون بدین، ولی چجور میشه تو فلسفه توی این سنا رسید به فیلسوف شدن؟ توی علوم انسانی یه مقداری زمان میبره، توی ادبیات زمان میبره. ما هنوز به فرهنگستان باید یه مقداری مجال بیشتری بدیم. هنوز خیلی جوونه فرهنگستان برای اینکه تمامی انتظارات ما رو برآورده کنه.
این رو هم به حساب بیتابی ما بگذارید و برای حفظ زبان فارسی و دغدغه مشترک همه ما درباره زبان فارسی. من تشکر میکنم آقای دکتر صفوی از شما که بار دیگر وقت دادید به ما و ما استفاده کردیم از صحبت‌های کارشناسانه شما.
ممنون از دعوتتون.
آقای دکتر پاینده، اگر شما صحبتی دارید؟
منم خیلی سپاسگزار هستم از جناب دکتر صفوی که در این بحث شرکت کردند و با نکات بسیار مفید و خوبی که مطرح کردند جنبه‌هایی از موضوع رو برای ما پرتو افشانی کردند.
با تشکر از استادان محترم، اما فراموش نکنیم که عزیزانی بودند که در ماندگاری زبان فارسی زحمت بسیاری کشیدند و کسانی در میان ما هستند که در راه جاودانگی زبان تلاش بسیار می‌کنند و سرمشقی هستند برای آیندگان.
سرمشق. استاد پرویز ناتل خانلری، ادیب، زبانشناس، نویسنده و شاعر معاصر است. از جمله فعالیت‌های ارزشمند او انتشار 27 دوره مجله سخن در بین سال‌های 1322 تا سال 1357 است. این مجله که دریچه‌ای به روی ادبیات جهان گشود، جایگاهی برای انتشار آثار نویسندگان و شاعران تازه نفس بود و در جهت‌گیری ادبیات فارسی معاصر نقش مهمی ایفا کرد. بسیاری از نامداران ادبیات معاصر چون جلال آل احمد و محمد علی اسلامی ندوشن اولین اثر خود را در این مجله منتشر کردند. دیگر اقدام ارزشمند او تألیف کتاب دستور زبان فارسی است. این کتاب ابتدا در دبیرستان‌ها تدریس می‌شد، اما بعدها در دانشگاه‌ها به دانشجویان تدریس شد. در این دستور زبان برخلاف کتب مشابه که اجزای جمله و تعریف انواع کلمه را مبنای کار خود قرار می‌دادند و بعد به ترکیب جمله می‌رسیدند، ابتدا جمله مورد بحث قرار می‌گیرد و بعد از این واحد گفتار به اجزای کوچکتر تقسیم شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد. این کتاب بر پایه زبانشناسی و با توجه به روح زبان فارسی تدوین شده است. دیگر اثر مهم خانلری تاریخ زبان فارسی است که تنها مرجع در این زمینه محسوب می‌شود. اثر ارزشمند دیگر خانلری در حوزه زبانشناسی فرهنگ تاریخی زبان فارسی بود. وجود چنین فرهنگی در هر زبان به مانند شناسنامه تاریخی آن زمان محسوب می شود. او علاوه بر فعالیت‌های گسترده‌ای که در حوزه زبانشناسی انجام داده، تألیفات فراوان دیگری از خود بر جای گذاشته که از آن میان می‌توان به چگونگی تحول اوزان غزل فارسی، وزن شعر فارسی نیز اشاره کرد. همچنین او به تصحیح کتبی چون سمک عیار و دیوان حافظ نیز پرداخته است و ترجمه‌های شاخصی در آثار خود دارد. دکتر خانلری چندین اثر تحت عنوان مجموع مقالات نیز به چاپ رسانده است. از جمله 70 سخن، فرهنگ و اجتماع، شعر و هنر و زبان شناسی و زبان فارسی که از مقالات او نیز می باشد. بند آخر.
همراهان عزیز، در آخرین بند از برنامه امروز هستیم. می‌خواهیم یک جمع‌بندی از صحبت‌های امروز رو از زبان آقای دکتر حسین پاینده، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی که امروز در خدمتشون بودیم در این برنامه، از زبان خودشون بشنویم.
بله، تشکر میکنم. من به نظرم میاد که سه محور عمده رو ما امروز تونستیم در واقع در موردش صحبت کنیم که تکمیل کننده صحبت‌های هفته پیش بود. یکی از این سه محور تنوع زبانی بود، زبان‌های قومی، و اینکه آیا این تنوع زبانی یک در واقع نقطه ضعف تلقی میشه یا اینکه نه. نکته دیگه‌ای که ما بحث کردیم لایه‌های پنهان و تو در توی فرهنگ بود که به طور ناخودآگاه در گفتار سخنگویان یک زبان بروز زبانی پیدا می‌کنه. به ضرب المثل‌ها اشاره کردیم و از جمله به مقدمه بسیار معروفی که مرحوم محمد علی جمالزاده در همین خصوص و ضرورت به کارگیری اونها برای بازنمایی همون لایه‌های پنهان فرهنگی در کتاب یکی بود و یکی نبود نوشته، و در پایان هم گفتگوی بسیار خوبی با جناب استاد کوروش صفوی داشتیم در خصوص اینکه فرهنگستان چه نقشی میتونه ایفا بکنه در حفظ زبان فارسی و آیا توانمندی‌های این زبان آنقدر هست که بتونه نیازهای علمی ما رو پاسخ بده یا نه.
اما واقعا چرا باید زبان فارسی رو حفظ و تقویت کرد؟ زبانی که عنصر اصلی هویت و سرمایه ملی محسوب میشه. چه راهکارهایی برای صیانت از اون وجود داره؟ و چگونه یک زبان در طول دوران زایایی و پویایی خودش رو نگه می‌داره؟ پاسخ به این سوالات رو در برنامه بعدی با حضور کارشناسان محترم پیگیری خواهیم کرد. به همراه همکارانم و من محمد نجاری با شما خداحافظی می‌کنیم. ای کاش عشق را زبان سخن بود. بدرود.
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز، همراه با رادیو انتخاب. رادیو انتخاب.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنند، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنند. هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه کار اجرایی رو بلد است، میدانه، چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست. ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلا اون کسیست که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع را بر میداره برای اینکه جاده ای را صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته وارسته با عزم مؤمن انقلابی با همت جهادی.
چرا هرگز نفهمیدی تنها دلیل خوب این دنیای بد بودی؟ اما تو تقصیری نداری، کاش امکان داشت اینقدرها زیبا نبودن را بلد بودی. ساحلی رفته دریا حسابت را از آدم ها جدا کرده. بیش از تو زیبایی همیشه حد و مرزی داشت، زیبایی تو مرزها را جا به جا کرده. نرو که بی تو هر قدم نمی شود به غیر غم تقدیرم. نیم دیگرم تمام عشق و باورم، اگر من از تو بگذرم از وجودم دست بردارم. یک شهر را دیوانه زیباییت کردی، اینقدر زیبایی برایت درد سر دارم. عاشق تو هم نرو که بی تو هر قدم نمی شود غم تقدیرم. نیم دیگرم تمام عشق و باورم، اگر من از تو بگذرم میمیرم. من که بی تو برم نمیشه باد به غیر غم تقدیرم.
زودی بار دیگر شمال و جنوب و شرق و غرب کشور مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد. دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشوره، یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشوره.
یک ملت، یک انتخاب، یک انتخاب. همگان به نظاره نشسته اند حضور پرشور من را. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هر کی ایران رو دوست داره، هر کی کشور خودش و ملت خودش و امنیت خودش رو دوست داره، بدانه که اگر انتخابات ضعیف برگزار بشود هیچ کس سود نمیبره، همه ضرر میکنن، همه ضربه میخورن.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا. از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. ایران خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است.
سرزمین دانش، ایران مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند.